خب من جراح فک و صورت هستم، اما دوره دندانپزشکی عمومی رو، در واقع دوره عمومی من دندانپزشکی بوده، از این حیث و از این باب عرض میکنم. بنابراین موقعی که یک دندانپزشک فارغ التحصیل میشه، از همه این علوم تا حدی اطلاع داره، اما حقیقت ماجرا این هستش که بسته به نوع دوره آموزشیش، دانشگاه محل تحصیلش و حتی احسان جان میزان علاقه و پیگیریش،
دقیقاً
ما فارغ التحصیلان رشته دندانپزشکی عمومی رو اکسپرت، متخصص و متبحر در انجام همه این امور نمیبینیم. حقیقت ماجراست، یعنی وقتی یک دندانپزشکی فارغ التحصیل میشه، ما نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم و بهش در واقع این صلاحیت رو بدیم که جراحی ایمپلنت رو انجام بده به صورت کامل و عالی، پروتزش رو هم انجام بده و حالا مثلا عصب کشی یا عصب کشی یا درمان ریشه رو هم خوب انجام بده و ترمیم در واقع کامپوزیت رو هم خوب انجام بده. این گونه نیست. حقیقت ماجرا اینه که اگر ما توقعمون از یک درمانگر این هستش که در یک حوزه‌ای بیاد درمان شیش دنگ ارائه بده، باید به متخصص اون امر مراجعه بکنیم.
و این خیلی جذاب این کلام که اگر لپ مطلب به شما رو مرز میکنم، اگر اشتباه رسادم شما اصلاح کنید، این که اگر قرار هست یک درمانگری باشیم که به بیست اون درمان برسیم، اگر حتی درمانگر عمومی هستیم باید اختصاصی تر کار بکنیم در یک بازی محدودتری از درمان ها. چون رو عرض کردم، چون خیلی از عزیزان حالا به هر دلیلی وارد دوره رزیدنتی نمیشن، میخوان درمانگر عمومی بمونن، چه بسا درمانگرهای خوبی هم هستن، اما انتخاب بکنن که در یک بازی محدودتری کار بکنن، درمان درست‌تر. این چرا از نظر استاد ارجمند جان دکتر عالم به دل من میشینه؟ چون دکتر عالم قطعا در دایره انتخابی خودشون در گذر این سیر پیشرفتی دستشون باز بوده، میتونستن رشته‌های مختلف رو انتخاب بکنن. علاقه مندی که دکتر اشاره کردن سوق میده به این سمت که شما متخصص یک حوزه‌ای بشی و حالا همکاری ها با اساس همون شکل میگیره دیگه.
دقیقاً همینطوره. من قبل برنامه بهت قول دادم که اصطلاح انگلیسی در کمترین حالت ممکن به کار ببرم. اینجا دو تا مطلب رو میخوام عرض بکنم برای فهم بیشترش، اصطلاح انگلیسیش رو میگم بعد بلافاصله فارسیش رو مرور میکنیم. درمانگر موفق در حالتی که فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی هست، اگر بخواد توی حوزه ایمپلنت فعالیت بکنه، به نظرم باید کیس سلکشن خوبی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی مواردی که میخواد درمان روشون انجام بده باید انتخاب، باید گزیده کار کنه. یعنی از هر 10 تا بیمار ایمپلنت، اگر یک درمانگری که عمومی هستش، دندانپزشک عمومی هست، میخواد درمان ایمپلنت روشون انجام بده، باید این آگاهی رو داشته باشه که از توی این 10 تا اولی کیس من هست، بیمار من هست، میتونم بهش درمان موفق ارائه بدم، دومی نیست، سومی هست، چهارمی و پنجمی نیستن. یکی این مطلب. و مطلب بعدی که شما فرمودین این بلوغ و آگاهی توی کار تو دوره تخصص خیلی خوب به وجود میاد، جالب برات بگم درمانگرهای عمومی موفق هم معمولا اونایی هستن که روی یه درمان فوکوس کردن، تمرکز کردن، یعنی درمان ریشه انجام میدن بیشتر توی کار عملیشون و حالا درمانهای ریشه بسیار موفقی ازشون میبینیم، تنه به تنه متخصصا میزنه. یا ترمیم زیبایی انجام میدن، تنه به تنه متخصصای زیبایی و ترمیمی میزنه. بنابراین این که کیس سلکشن داشته باشه یک درمانگر، انتخاب بیمارانی که دانش و آگاهی و تجربهش برای درمان اونها کافی هست، و دو این که فوکوس کنه روی یک کاری و اون کار رو به کرات انجام بده، طبیعتاً تبحر و تجربهش در اون کار افزایش پیدا کنه، به نظر من میتونه رمز موفقیت یک درمانگر دندانپزشک عمومی باشه برای اینکه توی درمان ایمپلنت هم دستی بر آتش
داشته باشه. و این رو اگر موافق هستین انتهای برنامه‌ش برگردیم در رابطه با اینکه انتخاب بیمار درست رو داشته باشیم، حالا تو صحبت خودمون در رابطه با این ایمپلنتولوژی دیجیتال یا ایمپلنت‌های ساده. تو اینجای صحبت گپ و گفتمون رو نگه داریم. شنوندگان عزیز ارجمند، در حال گفتگو هستیم با استاد ارجمند جناب دکتر مصطفی عالم، متخصص جراحی دهان فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در این فرصت از برنامه به اتفاق شما و استاد عزیز بریم کنکاش رو بشنویم و برگردیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیزم. من دکتر کامیار اجدری هستم و متخصص جراحی پلاستیک هیئت علمی دانشکده پزشکی ارتش هستم. یکی از مراجعینی که به وفور به مطب ما مراجعه میکنن در رابطه با برجستگی افتادگی قبقبشون هست. معمولا افراد از دهه 4 و 5 زندگیشون به تدریج نمای ظاهری صورتشون دچار افتادگی میشه و بخصوص در ناحیه گردن و با برجستگی ناحیه قبقب یا شلوی پوست ناحیه قبقب مراجعه میکنن که با توجه به فرد، با توجه به سن، با توجه به جنس، روش برخورد با اینا با هم فرق میکنه. بعضی از افراد که جوانتر هستن فقط چربی تون قسمت جمع شده با یک ساکشن محدود، چون پوست میزان کشش و الاستیسیتی خوبی داره، به راحتی جمع میشه و کار بیشتری نیاز نیست. ولی بعضی ها علاوه بر این که تجمع چربی دارند، افتادگی غدد بزاقی ساب مکس، شلی عضلات و تجمع چربی در قسمت های مختلف، هم جلوی عضله پلاتیسما، هم پشت عضله پلاتیسما و هم هایپرتروفی عضله دایگاستریک و در واقع یه مقدار هم درگیری استخوان هایوئید ما داریم. یعنی ما اگه در واقع بخوایم افراد طبقه بندی کنیم، در افراد جوانتر ما با یک ساکشن محدود مشکل بیمار رو حل میکنیم، ولی در افرادی که سنشون بالاتر هست در لول های مختلف باید کار کنیم، هم بر روی پوست، هم بر روی عضله پلاتیسما، هم چربی جلوی پلاتیسما، هم چربی پشت پلاتیسما، هم قده بزاقی ساب مکس یا تحت فکری و استخوان هایوئید. همه اینا رو باید با پروسیجرهای جراحی تعدیل کنیم که نمای ظاهری بهتری پیدا کنه. در رابطه با این خدمت شما که عرض کنم، عمل جراحی لیفت قبقب همکاری بیمار هم میطلبه، از این لحاظ که نقاهتش ممکنه در واقع تا این ورم و التهاب بخوابه و این عمل جراحی ما شکل نهایی خودش رو نشون بده که این عمل چقدر برای صورت بیمار موثر بوده، دو تا سه ماه طول بکشه. برای من یه مقدار خویشتنداری بعد از این عمل خیلی مهم است. باید مد نظرتون باشه که در افرادی که معمولا سنهای 40 تا 50 به بالا هستند، فقط لیفت قبقب به تنهایی جواب نمیده، اینا همزمان باید لیفت صورت هم بشوند، چون خیلی از کامپوننت ها یا اجزای صورت هم دچار افتادگی هست که اینها یک مجموعه تلقی میشن، بهتر این کارا با هم انجام بشه. قبلا لیفت قبقب به تنهایی انجام میشد ولی نتایج خوبی نداشت، الان بیشتر هدف این است که لیفت صورت و قبقب با هم انجام بشه تا نتایج طولانی مدت بهتری داشته باشه. اولا که این کار باید توسط کسایی انجام بشه که دوره و تخصص این عمل رو دیده باشن، بگرنه روی صورت هست و افراد مراجعه کننده افرادی هستن که خیلی نمای ظاهری برای شما مهم است، نمای بسیار بدی ایجاد خواهد کرد، آسیب بسیار شدید ایجاد خواهد کرد که جبرانش خیلی سخت خواهد بود. بنابراین باید کسایی این کارو بکنن که اون تبحر و علم کافی رو تو این زمینه داشته باشن. این یک مورد قضیه هست. دوم، انتخاب کیس و انتخاب سلکشن کیس خیلی مهم است و هر فردی گزینه مناسبی برای این قضیه نیست. شما نه تنها نمای ظاهری فرد مهم هست، خواسته های بیمار و انتظارات فرد و علاوه بر اون شرایط روحی روانی فرد هم خیلی تو این قضیه موثر هست. اینها رو هم باید مد نظر گرفت و هر فردی رو نباید تحت عمل جراحی قرار داد و بهتر است که در واقع یک شرحان کاملی گرفته بشه و تمام مشکلات روحی روانی، مشکلات خانوادگی و مشکلات پزشکی همزمان هم مد نظر باشه. مثلا خانومی که یا آقایی که سیگار میکشه، ما باید مد نظر باشیم مدن 4 تا 6 هفته سیگار کشیدنش رو قطع کنیم، بگن این ممکنه دچار ایسکیمی و نکروز و تغییر رنگ پوست بشه. خانومی که تغییرات سنی پوستش مد نظرش نیست، این عکس ها رو میبینه، فضای مجازی میبینه، تصور اشتباهی داره از نمای ظاهری خودش و اطرافیان و یک فرد جوان و یک فردی که در سن میان سالی به سر میبره، این به نظرم گزینه مناسبی نیست. تا زمانی که با اون تفکر یا کانسپت یا تصور ذهنی درستی از این قضیه برسه، باید همشون به تعویق بیفته.
ساعت 22:39 دقیقه همچنان با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. چند تا از پیامکی شما عزیزان رو با هم دیگه مرور بکنیم در رابطه با سوال امشب. سوال این بود مزیت ایمپلنت های دیجیتال کدام است؟ مورد اول همواره سرعت بیشتر داره این درمان، مورد دوم هزینه کمتری داره، مورد سوم درد کمتری خواهد داشت و مورد چهارم میتواند دقت بیشتری داشته باشد. 30102 در اختیار شماست. همین لحظه چند تا از پیامک رو با هم مرور خواهیم کرد. تو با حبیبی از تبریز یکی از شنوندگان همیشگی برنامه خودشون سپهر دانش برای ما گزینه 4 روم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. پور سفیر از شهر ری هم گزینه 4 روم رو. این دو عزیز معتقدند که مزیت ایمپلنت های دیجیتال آن است که می تواند دقت بیشتری داشته باشد. رضا از تهران هم برای ما گزینه 4 رو به عنوان پاسخ ارسال کرده و معتقده که دقت بیشتر در دیجیتال ایمپلنتولوژی مزیتون هست. همچنان فرصت داریم پاسخاتون رو به 3102 ارسال بکنین. در فرصت بعدی هم یه تعداد دیگه از پیامک شما عزیزان رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. و برگردیم به ادامه گفتگومون که تا به اینجا در رابطه با مقدمات کلی ماجرا صحبت کردیم با استاد عزیز و میخواییم بپردازیم حالا به اون بخش دیجیتالش. اما قبلش یه پیامکی خیلی جالب اومده آقای دکتر، این که ارسال کردن 918-845 برای ما. سلام، خدا قوت، ایمپلنت به نفع بیمار است یا پزشک؟ این دغدغه در ذهن مخاطب عمومی ما همیشه شکل میگیره وقتی راجع به هر درمانی صحبت میکنیم که این درمانی که شما صحبت میکنین به نفع من بیمار هم هست یا نه.
خیلی سوال خوبی بود. به نفع هر دو. حقیقتش این هستش که درمان ایمپلنت هم زندگی یک بیمار رو و کیفیت زندگیش رو از این رو به اون رو میکنه و هم اگر یک پزشکی بتونه درمان ایمپلنت رو به خوبی ارائه بده، از نظر رضایت شغلیش، به هر حال احسان جان، رضایت شغلی یه پکیج دیگه
دقیقا.
هم شما یک اقناع روانی میشی، هم بحث مادیش مطرحه، هم به هر حال جایگاه اجتماعی مطرحه. اگر یک درمانگری بتونه درمان ایمپلنت رو به خوبی ارائه بده، اینقدر داره کیفیت زندگیش کیفیت زندگی به بیمارانش اعطا میکنه که طبیعتاً زندگی خودش رو هم بسیار میتونه ارتقا ببخشه. حس رضایت درونی که یک پزشک از این قضیه به دست میاره و از تأثیر بسیار بالایی که میتونه بر اجزای مختلف کیفیت زندگی بیمارش داشته باشه بسیار زیاد هستش. بنابراین در پاسخ به این در واقع پیامک مخاطب عزیزمون بایستی عرض بکنم به نفع هر دو هست اگر درست انجام بشه.
و چقدر این جذابه. درست یک سوال غیر مرتبط با موضوع تخصصی بود ولی یک حاشیه درستی از صحبت‌های ماست. یعنی ما اینجا در حال گپ و گفت هستیم با جناب آیت‌الله آلام تا در نهایت به همین رضایت از درمان برسیم. یعنی می‌خوایم یک درمان درست رو انجام بدیم تا در نهایت بگیم این درمان درست جدایی از منفعت مالی حال من رو هم خوب کرد. همینطور بفرم.
شاید احسان جان این پیامک نقیزه‌ای باشه به این طوفان فضای مجازی که به هر حال ما در مورد ایمپلنت و اصولا هر بحثی که گردش مالی زیادی داره خب تو فضای مجازی ازش زیاد میشنویم، چیزای عجیب غریب میشنویم، افراد برای اینکه گاهی اوقات سهم بیشتری از این گردش مالی داشته باشن حرفای گاهن غیر علمی و متناقض با هم میزنن. شاید در واقع این فرمایش مخاطب عزیزمون به این قضیه اشاره داشته باشه. من و تو سعیمون بر اینه که در دقایق آتی یک بخشی از این فضای تاریک ذهن مخاطبمون رو چراغ قوه بندازیم تا بهتر بدونن و بهتر بشنون و بتونن نقد بکنن چیزایی رو که ممکنه تو فضای مجازی ببینن.
ما همیشه موافق این هستیم که آگاهی عمومی جامعه بره بالاتر، اما از مسیر درستش چقدر به نقطه درست اشاره کردین که این فضای مجازی که دل همه ما ازش خونه، تو حوزه درمان البته، تو حوزه کسب و کار که به خیلی کمک کرده و درمان رو هم شبیه کسب و کار کرده متاسفانه، چقدر میتونیم اطلاعاتی ببینیم که نمیدونیم درست یا غلطه. اینجا میتونیم به یه بخشش بپردازیم که ببینیم درست ماجرا چیست و این تمثیل درسته که چراغ قوه بندازیم، چون اینقدر فضا پر از سایه اون اتفاقات شده که تاریک شده واقعا. اینطور ببین سراغ دقیقاً دیجیتال تریتمنت ها در حوزه درمان های پزشکی که از کجا شروع شده، چه کمک هایی کرده به ما و از کی وارد دندون پزشکی شده هستند که ما میتونیم حالا راجع به این صحبت بکنیم که ایمپلنت رو هم میتونیم به روش دیجیتال انجام بدیم.
بله، خب با ورود تکنولوژی های نوین به صنایع مختلف، به جاهای مختلفی که به هر صورت دارن ارائه خدمات میکنن، طبیعتاً پزشکی هم از این قاعده مستثنا نبوده. ما ورود تکنولوژی های نوین رو به ویژه تکنولوژی دانش دیجیتال رو در اجزای مختلف دانش پزشکی میبینیم، از مداخلات بسیار ساده در پیشرفته تر شدن رادیوگرافی ها و امور تشخیصی گرفته تا یه جایی که میرسیم به جراحای ربات که یا بهتر ربات‌های جراح.
دقیقا.
که اصلا کلا میگن آقای دکتر آلام شما که جراح هستی اصلا کلا نباش، من کلا جراحی رو انجام میدم. ما از این طیف گسترده داریم جاهای مختلف عالم پزشکی میبینیم که حوزه دیجیتال و حتی هوش مصنوعی ورود پیدا کرده و جای جای این علم رو و این بحث ارائه خدمت رو داره متحول میکنه. اصلا جان طبیعتاً دانش دیجیتال اومده که حال ما رو بهتر بکنه، اومده که به ما کمک کنه در ارائه خدمت بهتر، ساده تر. حالا ارائه خدمت بهتر و ساده تر تعریف داره دیگه، من چی دارم به دست میارم توی بحث ارائه خدمت مرتبط با سلامت مردم تعاریف مختلفی داره، اجزای مختلفی داره، شاخصهای مختلفی داره. اینا چیزایی که الان میخوام در موردش حرف بزنم. حالا ورود بکنیم به بحث ورود دیجیتال به دانش دندان پزشکی. تو اجزای مختلف رشته های مختلف دندان پزشکی دانش دیجیتال سالهاست که ورود پیدا کرده. اخیراً هوش مصنوعی به رشته های مختلف و اجزای مختلف دندان پزشکی ورود پیدا کرده و به شدت در حال متحول کردن شاخهای مختلف دندان پزشکی هست. این که ما از پیش بتونیم یک مهندسی خاص داشته باشیم برای ارائه خدمتمون، شاید ساده ترین تعریف از دانش دیجیتال در دندان پزشکی باشه. خب به صورت سنتی من براتون تعریف کردم که یک درمان ایمپلنت چطوریه. یک جراحی داشتیم طبق تعریف اولیه که فلز تیتانیوم رو در داخل استخوان بیمار جایگذاری میکرد و بعد از چند ماه حالا یک پروتزیستی میومد و روی این فلزی که به استخوان جوش خورده بود یک پروتز متکی بر ایمپلنت رو قرار میداد. اگر بخوایم کیفیت تعیین کنیم برای این درمان، خب این که اون فلز ایمپلنت چی جوری کار گذاشته شده باشه از نظر سه بعدی، هم قدامی خلفی، هم از نظر راست و چپ و هم از نظر عمق قرارگیریش در داخل استخوان، خب این به دست و چشم و ذهن جراح بستگی داشت. یعنی اگر جراح یه ذره بد میدید، کج میدید، یا یه ذره آگاهیش کمتر بود، یا اصلا سوادش اشتباه بود، خب این فلز ایمپلنت بد کار گذاشته میشد، با زاویه اشتباه کار گذاشته میشد، اصلا جای اشتباه قرار میگرفت و این درمان ایمپلنت رو در نهایت به شدت کیفیتش رو تحت تاثیر قرار میداد.
پس یک جای اشتباهی هست در روش سنتی وابسته به عملگر.
اصلا احسان جان من بزرگتر بکنم این چالش رو، کجا یه عالم پزشکی از این قضیه
مستثناست؟
بله مستثناست. در هر جای پزشکی ما احتمال خطای انسانی رو داریم، کما اینکه یکی از حوزه های به شدت پرطرفدار در مقالات اخیر علوم پزشکی بررسی خطاهای پزشکیه و اینکه چیکار بکنیم کمترش بکنیم. شاید یکی از راهکارها همین ورود دانش دیجیتاله. یعنی ورود دانش دیجیتال برای اینه که ما فضا رو برای خطای انسانی به حداقل برسونیم. حالا ایمپلنت دیجیتال یعنی چی؟ یعنی آقای جراح که تا حالا به صورت چشمی و بر اساس سواد و دانش و تجربه خودت لثه رو کنار می‌زدی، به استخوان می‌رسیدی و یک دریلینگی انجام می‌دادی و بعد یک حفره‌ای می‌ساختی که فلز ایمپلنت رو توش قرار بدی، حالا من بهت میگم که چی جوری، کجا، با چه زاویه‌ای، با چه عمقی این دریلینگ رو انجام بدی، اون چاله رو درست بکنی، اون حفره رو درست بکنی و بعد فلز ایمپلنت رو توش قرار بدی. بنابراین می‌بینی رو کاغذ خب بی خود نبوده که اینقدر واید سپرید شده، همه دارن ازش حرف میزنن، خیلی گسترده شده، همه جا بحثشه، همه جا صحبتشه، خب خیلی جذابه دیگه، شانس خطای انسانی رو به شدت کم میکنه دیگه، حق داشته. حالا چجوری این کار رو میکنه؟ یعنی کامپیوتر مگه میاد تو دهن بیمار؟ نه، دانش دیجیتال و اون مهندسی پیش از شروع درمان یعنی چی؟ یعنی من مدلی از فک و استخوان بیمار رو ببرم تو کامپیوتر، ببرم تو نرم افزار و یک بیمار مجازی تو کامپیوتر داشته باشم. تا اینجا قبول؟ حالا منی که بیمار اصلا پیشم نیست، استرس ندارم، بی‌حسی نزدم، خون و بزاق در داخل دهان دید من رو نپوشونده، فراغ بال دارم، لیوان چایی و نسکافم هم تو دستم هست، با فراغ بال میام و تعیین میکنم موقعیت دقیق ایمپلنت نهایی برای اینکه حد اکثر زیبایی و عملکرد و ثبات رو در دراز مدت داشته باشه دقیقاً کجاست. موقعی که این رو توی نرم افزار توی کامپیوتر برنامه‌ریزی کردم، حالا یک وسیله دیگه ای رو طراحی میکنم که این وسیله از کامپیوتر ما رو میبره تو حفره دهان. این وسیله وسیله ای هستش که من اون رو در حین جراحی روی فک بیمار قرار میدم و اون وسیله سوراخ‌هایی رو داره که هم جای دریل کردن رو به من نشون میده، هم زاویه دریل کردن رو به من نشون میده و هم به وسیله اون کیت مخصوصی که دارم عمق قرارگیری ایمپلنت رو هم به من دیکته میکنه. یعنی چی؟ یعنی برای توضیح دادم ایمپلنت موفق بر از دید جراحی ایمپلنتیه که هم از نظر چپ و راست جاش درست باشه، هم از نظر قدامی خلفی جاش درست باشه و هم از نظر عمق قرارگیری جاش درست باشه.
دقیقا ما در سه بعد فضا میتونیم یک درمان دقیق‌تر داشته باشیم. یه نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردین، این که اگر قرار هستش که ایمپلنتم رو به روش دیجیتال انجام بدهم، باید من دکتر مصطفی عالم اون طراحی رو حداقلش ببینم و تایید بکنم. اینجای ماجرای بخشی است که به عنوان کسی که علاقه‌مند به حوزه درمان دیجیتال هستم دارم میبینم افرادی که نباید در این حوزه باشن ورود پیدا کردن. ما میبینیم شرکت های مختلف این رو بیشتر برای همکارانی عرض میکنن که به تازگی میخوان وارد حوزه درمان دیجیتال بشن، شرکت هایی رو که میگن ما برای شما طراحی میکنیم و راهنمای جراحی رو سلان ارسال میکنیم، راهنمای جراحی استتیکسیل یا سیل زیبایی رو ارسال میکنیم. این حوزه حوزه خطرناکی است، یعنی این رو هم باید مد نظر قرار بدیم که اگر قرار هست که من درمان دیجیتالی انجام بدهم، این بخش سواد و دانش رو باید داشته باشم که تشخیص بدهم جای درست ایمپلنت کجاست، اون رو بررسی بکنم در طراحی که انجام شده و اون رو حالا تبدیل بکنن به اون راهنمایی که شما اشاره کردین و فرمودین تا وارد دهان بشین. پس دیجیتال جایگزین دانش نخواهد بود.
خیلی اشاره دقیقی بود. ببین احسان جان، موقعی که من توی نرم افزارم اون بیمار مجازی رو دیدم، این من جراح باز هستم که جای دقیق ایمپلنت ها رو تعیین میکنم و بعد عرض کردم یک وسیله رو بر روی فک بیمار باز توی نرم افزار طراحی میکنم که یک سری سوراخ داره که جای دقیق دریل کردن رو نشون میده. بعد که این وسیله طراحیش تموم شد، اون وسیله‌ای که توی نرم افزار پیش بینی شده توسط یک پرینتر سه‌بعدی ساخته میشه و بعد خروجی این همه کار مهندسی و نرم افزاری یک وسیله هست، عرض کردم از نظر شکل و قیافه شبیه در واقع یک پروتز آکریلی هست که سوراخ سوراخ داره و اون سوراخ ها جای دقیق دریل کردن رو به من جراح در حین جراحی نشون میدن. من با این وسیله رو ضد عفونی میکنم، بهش میگن راهنمای جراحی، این وسیله رو ضد عفونی میکنم، با خودم میبرم سر عمل، این حالت عادی احسان جان بیهسی میزنم، بیمار بیهس میشه و بعد این وسیله رو روی فک بیمار قرار میدم و حالا از توی اون سوراخ ها که از قبل تو نرم افزار پیش بینی شده دریل میکنم، حفره به وجود میارم، دوباره همون ایمپلنت های معمولی رو کارگزاری میکنم. یعنی منی که چشمی از روی تجربه و آگاهی خودم ایمپلنت رو دریل میکردم و در داخل دهان بیمار کارگزاری میکردم، حالا با این راهنمای جراحی من راهنمایی میشم که موقعیت درست قرارگیری ایمپلنت چطوریست.
اینجا باز دوباره خیلی دوستان این نقطه رو پررنگ بکنم، این توضیح شما رو، این که خیلی ها فکر میکنن که اگر دیجیتال وارد حوزه درمان دندان پزشکی شده است، پس یک درمانگر غیر خبره میتواند درمان درست انجام بدهد. اما اصل ماجرا رو استاد عزیز اشاره کردن، این که ما باید دانش درست رو داشته باشیم از طراحی درست که ناشی از یک دانش پایه‌ای و بیسیک درمان ایمپلنتی است، دو باید بتونیم با بیمار تعامل برقرار کنیم، بیماری که اومده اینا رو که نمیتونیم کاری بکنیم با دیجیتال، سه باید بی‌حسی‌ها رو بشناسیم، باید اون چیزی که از ابتدای ماجرا قرار رقم بخوره رو بشناسیم، چهار فلپ ها رو بشناسیم، اگر قرار هست که یه جراحی درست داشته باشیم ایمپلنت ها رو بشناسیم، چه طولی بذارم چه قطری بذارم، همه اینها توسط سواد دانش و از همه اونها مهمتر توسط نگرشی است که در درمان ایمپلنت پیاده میشه. چون درمان ایمپلنت درمانی نیستش که شما با یک دید این که من یک عضو خارجی رو وارد استخوان میکنم انجام بدین. استاد دو سه باری اشاره کردن حداقل شما یک درمانی میخواهید که در نهایت خروجی این بشود که زیبا باشد، کارا باشد و ماندگار باشد. پس همه اینها مستلزم اون دانشی است که چون اشاره کردیم بهش و من دوست دارم که این رو بارها تاکید بکنیم که اشتباه در ذهن تداعی نشود که اگر دیجیتال آمده است پس من میتونم الان که این امروز ایمپلنت کار نمی‌کردم از امروز دیگه ایمپلنت کار بکنم.
بسیار سخن متین و استواری بود. ببین جای جای این درمان، منظورم درمان به روش دیجیتال هست، چالش هایی وجود داره که ما در دقایق آتی باید برای مخاطب عزیزمون جا بندازیمش. اولین چالش اینه که شروع این درمان از توی کامپیوتر نرم افزار هست. این طراحی رو کی داره انجام میده؟ کی تعیین میکنه که این ایمپلنت در چه عمق و زاویه و جهتی قرار بگیره؟ متاسفانه احسان جان، چیزی که الان من در حوزه درمان دارم میبینم، اگر این مرحله حساسترین و حیاتی ترین رکن درمان دیجیتاله، اتفاقا یه جراح نمیره بشینه پای نرم افزار و اینا رو تایید بکنه و اینا رو طراحی بکنه. یعنی این نرم افزارها چون خودشون هم نرم افزاری پیچیده‌ای هستن و آموزش میخوان،
دقیقاً
این نرم افزارها و خیلی از اوقات عزیزانی که فارغ التحصیل مثلا دارم عرض میکنم مهندسی پزشکی هستن این کار رو انجام میدن، درست؟ که خیلی هاشون آموزش های لازم رو در مورد ایمپلنتولوژی، جراحی ایمپلنت شاید ندیده باشن، یا اصلا این کار تیمیه حالا به هر دلیلی شکل نگرفته. بنابراین بسیار چالش اول اینجا پیش میاد که کی داره طراحی میکنه. جراح ایمپلنت یا دندان پزشک عمومی که داره جراحی ایمپلنت رو انجام میده باید نرم افزار رو دیده باشه، باید جای ایمپلنت رو تایید بکنه.